امثال سید احمد خان دو دلیل هم از خود قرآن بر این مطلب میارن. یکی این که میگن ما یک سلسله آیات داریم در قرآن که مردم از پیغمبران همین کارهای خارق العاده رو میخواستن و پیغمبران میگفتن ما جز بشری، ما بشری هستیم، مانند بشرهای دیگه، امتناع میکردن. که این آیات را لاغل نمونه شو برگیش الان من براتون میکنم، این فهره سرز بکنم براتون برداردیم. دیگر یک سلسله آیات دیگری در خود قرآن که نظام خلقت را به عنوان سنن الهی می نامد و تصریح می کند که سنن الهی تغییر پذیر نیست. این جور آیات هم زیاد داریم. یه وقت من خودم جمع کرده بودم 18 آیه به این تعبیر تقریبا داریم که از همه سریع‌تر این آیات سنت الله فلن تجدل سنت الله تبدیلا، فلن تجدل سنت الله تحلیلا. واسه به یه موضوعی که قبل هستم این آیات هم بعد باید تفکیر بکنیم دیگه، من حالا سر میدم پوره ذکر بکنم. بعد اینکه سنت خدا خود تا این داشتیم بعد به صورت یه قانون کلی فلن تجدل سنت الله تبدیلا، فلن تجدل سنت الله تحلیلا. لن میگه بره نفی عبد هست، هرگز تو نخواهی یا سنت الهی را که عوض بشه تحول پیدا بکنن. بگن به این دلیل از معجزه به معنی این که خرق عادت بشود، تحویل سنت الهی، تحویل سنت الهی. سنت الهی این است یه انسان اگر میخواد متولد بشود باید از یک زن و مرد به شکل خاصی که این نطفه هاستن با یک دیگر تلاقی پیدا می کنن و در ظرف خاصی بزرگ می کنن، مدت معینی هم لازم داره. سنت الهی، این سنت تغییر پذیر نیست به نص قرآن. این یک نظریه. پس طبق این نظریه، البته نظریه اسلامی هم من عرض بکنم که بعض علمای اسلامی اینجور گفتن و من عرض کردم این را من دلیل بر مغرض بودن اون گویندن نمی گیرم، چون واقعا ممکنه طرز تفکرش اینجور بوده. نظریه دوم درست نقطه مقابل این نظریه است. یعنی اساسا معجزه را با غیر معجزه اصلا کوچکترین تفاوتی براش قائل نیستن از نظر اهمیتی که ما بکنیم توجیه و تفسیر بکنیم. این نظریه مال علمای اشعری، ریشش مال علمای اشعری است، ولی بعضی از فضلا و اکابر خودمون هم این رو قبول کردن. قول این است که میگن آقا معجزه یک پیغمبر، یعنی آیتی که از طرف خداوند به وسیله اون پیغمبر و به دست او پیدا میشه. پیغمبر میگه شما مرده رو زنده میکنه، یعنی خداوند برای این که ثابت کند بر مردم که گفته این پیغمبر بر حق است، خداوند مرده ای رو زنده میکنه. این کار پیغمبر نیست، کار خداست. و هر چه در عالم هست معجزه است و آیات خداست. اونی که معجزه نیست او رو شما ما بیاد نشون بدید. هر چه در عالم واقع میشود معجزه است، یعنی کار خداست. و خداوند هم هر چه که در عالم واقع است اونها را آیات میدوند، منطقه اونا نشانه ای می داند برای قدرت و حکمت پروردگار. ولی معجزه های پیغمبران اینا به یک وجه به صورت استثنایی صورت می گیرند، این هم آیت خدا هستند. ولی آیتی هست از طرف خداوند برای صدق نبوت پیغمبران. خداوند می گیرد مشیتش قرار گرفته است که این نظام عالم را اینجور قرار بده که داده. عالم یک جریانی دارد، جریان منظمی دارد که ما میبینیم و این جریان منظم را که ما داریم الان میبینیم روزی پی شب پیدا میشه و شبی پی روز پیدا میشه، این وقتی مثلا در این حرکت شبانه روز پیدا نشه. یا فرض کنید شما که یک سنگی اگه بالا باشه بیفته به زمین، یا اگر یک گیاهی میخواد موجود بشه به این شکل موجود بشه، یا اگر یک جسمی میخواد بره بالا باید یک نیروی ضد نیروی مثلا جاذبه باید وجود داشته باشه که این رو ببره بالا. اینها قانونهایی است که خدا خودش وضع کرده برای عالم. از نظر ما انجام دادن بر خلاف اینها یه امر ناممکنه. یعنی ما اگه بخویم پرواز کنیم بریم بالا، همینجوری بخویم پرواز کنیم بریم بالا نمیشه. چرا؟ دیدو خدا قانون عالم رو اینجور وضع کرده، عمل ما بر خلاف قانون است که خدا وضع کرده. ولی از نظر خود خداوند که واضح این قانون است و قانون بودن این قانون بستگی داره به مشیت و اراده او، خواسته اینجور باشه. همون لحظه ای که خواست اینجور نباشه اینجور نیست. همون لحظه ای که خداوند میخواهد که اینجور نباشد دیگه اینجور نیست. دیگه صحبتی نداره در باب معجزه که ما بیایم اینجا بحث میکنیم. مگه من میخوام معجزه بکنم که یه انسان میخواد معجزه بکنه که بگید آقا یه انسان چطور میتونه از این بحر احمر بیاد به اینجور عبور بکند و برود؟ این خلاف قانون عالم است. یه خلاف قانون عالم است برای من و تو که قانون رو خدا وضع کرده و ما و تو محکوم قانون خدا هستی. اما برای واضع قانون که قانون بودن این قانون تابع اراده اوست فقط و فقط، تابع مشیت اوست فقط و فقط، هر لحظه که مشیت او بخواد برخلاف این عمل بکنه قانون رو چه فورا؟ از این چه؟ این دیگه چه بحث است که ما بیاییم بحث بکنیم که این آیا محال است؟ محال نیست؟ این دارن اصلا صحبت محال بودن و محال نبودن یه حرفا معنی نداره. در میان متکلمین اسلامی اشاعره اینجور فکر میکردن و بعد هم بسیار دیگر از علما و فضلای اسلامی همین نظریه را پذیرفتن و گفتن که مثلا همین حرف در باب معجزه نباید بحثی کرد. صحبت از سر معجزه و راز معجزه و رازی نداره معجزه اساسا، در خاص خدا را. بعد بهشون دیگه آقا پس ما با علم چه بکنیم؟ علوم به ما اینجور نشون میدن، یک سنتی را در جهان به ما نشون میدن که هر حادثه‌ای دنبال یک حادثه دیگری واقع میشه، نظام معینی هست. میگه آقا شما سراغ علوم هم که برید، علوم چی میگن؟ علوم میگن هر چه ما تا کنون مطالعه کرده ایم نظام را به این کیفیت یافته ایم. علوم جز توالی قضایا را چیز دیگری نشون نمیدن. حالا یه مسئله من به کمک این اساس اضافه میکنم. اون این است، فرق از میان قوانین طبیعی و قوانین عقلی که در ریاضیات به اصطلاح جریان دارد یا مثلا در فلسفه. قوانین ریاضی قوانینی است که عقل ضرورت اینها را کشف میکند. حالا اون محال مثل این که شما فرض کنید که میگید که دو شیئی که مساوی با شیء سوم باشن خودشون با یک دیگر مساوی هستن، این یه امریست که فرض ذهن ماست. یعنی اصل موضوع را ذهن خود ما فرض میکند و ضرورت اون را هم درک میکند. یعنی عقل میگه خلاف شده. اگر کسی بیاد ادعا کنه به صورت معجزه بگه که من یک کسی معجزه‌اش اینجور معجزه ایست که دو امر متصابی یعنی دو کمیت متصابی رو پیدا کرده که این دو کمیت متصابی با یک شیء سوم مساوی هستن و از همون جهت که با شیء سوم این دو تا مساوی هستن خودشون به دیگر نامساوی هستن، میگید این قبولی این خلاف ضرورت هست. یا فرض کنیم مثل بدیهیاتی که انسان میگه کل و جزء، اگر یک کلی داشته باشیم به یه شیء دیگر در اجسام، حجمی داشته باشیم که جزء حجم دیگر باشد، ضرورت عقل حکم میکند که کل از جزء بزرگتر است، چون به کل همون جزء است به علاوه حجم دیگر. امکان ندارد که جزء مساوی کل باشد و یا این که جزء از کل بزرگتر باشد. این ضرورت است. اگر یه پیغمبری آمد ادعا کرد یه امری بر خلاف قانون ریاضی یا برخلاف ضرورت عقل فلسفی. اگر آمدن چه ادعایی کرد؟ خب ما نمیپذیریم، بگیم عقل نمیپذیریم. ولی قوانینی که ما الان میگیم که معجزه برخلاف اون قوانین است، قوانین طبیعی است. قوانین طبیعی را عقل ضرورت اونها را کشف نمی کند هرگز. عقل فقط وجود اونها را کشف می کند، فقط میبینه که این جریان به این شکل وجود دارد. اما عقل نمیدونه که آیا ضرورت داره که حتما باید همین جور وجود داشته باشه یا ضرورتی نداره این جور وجود داره. مثل این است که در یه اجتماعی که اون اجتماع را خود افراد اجتماع ساختن و قانون براش وضع کردن، وقتی خودشون قانون رو وضع کردن، اجتماع به اون شکل وجود پیدا میکنه. مثلا فرض کنید قانون وضع کردن که در خیابانها وسائل نقلیه از دسترات حرکت کنند. خب شما وقتی نگاه میکنید تمام این جاده ها را اگه برید و تمام عرض کنند که خیابان ها را اگر نگاه بکنید، دیدید همه جا این وسائل نقلیه از دسترات حرکت میکنند. یه آدمی که از بیرون بیاد چی میبینه؟ فقط میبینه اینجور وجود داره. اما میتونه بگه این ضرورت داره که اینجور وجود داشته باشه، خلاف این محال است وجود داشته باشد. محال است که وسائل نقلیه بخوان از چه حرکت بکنن. فقط میتونه بگه اینجور وجود داره. خب یه روزه میان واژه این عوض میکنن، میگن نخیر از چه حرکت. قوانین طبیعی اینها یه قوانین است که اونی که بشر کشف کرده فقط وجود اینها را کشف کرده، هرگز ضرورت اینها را کشف نکرده. به این اشتباهی است در باب علوم که اگر ما بگیم علوم طبیعی ضرورت را هم کشف میکنند. اصلا علوم طبیعی مبتنی به حفظ است. حفظ فقط وجود را کشف میکنه. ضرورت یه مفهوم عقلی و ساخته عقل انسان است. اصلا ضرورت نه مفسر است، نه ملموس است، نه مسموع است، نه هیچی، نه مشموع است، هیچی نیست، به هیچ حسی انسان ضرورت کشف نمیکنه. بلاغده بسیاری از فلاسفه ایم آمدن گفتن اصلا ضرورت ساخته عقل است. یه ساختگی هم میگن که حتی از اعتبار هم میخوام بندازن او را. ولی خب در این که ضرورت محسوس نیست و به علم در نمیاد، علم مصطلح یعنی به علم حسی و تجربی درش بحثی، علوم فقط وجود اشیاء را کشف کرده و وجود این قوانین را به این شکل کشف کرده، ضرورتی کشف نکرده و نمیتونم کشف بکنم. معجزات انبیا جریانهایی است برخلاف قوانین طبیعی که بشر وجود اونها را کشف کرده، نه برخلاف قوانین عقلی از قبیل قوانین ریاضی که بشر، عقل بشر ضرورت اونها را کشف کرده و محال بودن خلاف اونها را کشف کرده. این قوانین هم بعد دیگه خب این قوانین اگه ضرورت رو داره چرا وجود داره؟ مشیت خداوند، مشیت خداوند. دکارت اینها که حتی در مسئله همون ضرورت های عقلی هم اونها هم نظیر قوانین طبیعی آمدن تلقی کردن، میگه اونها رو خدا قرار داده. اگر بگه سزاویه مثلث و ساویه بازده قائمت، چرا میگه چرا خدا اجابتا اینجور قرار داده؟ خب یه دفعه خدا عوض میکنه این داره که سزاویه مثلث و ساویه بازده قائمت نباشه، اصلا دو چه متساوی مساوی با اون با چه سوم خودشون باید دیگر مساوی. یه میگه خدا اینجور محض کرده، خدا اینجور دلش خواسته قرار داده. یه روز هم دلش میخواد قانونش عوض بکنه، عوض میکنه. یه حرفان چیزی، ولی حالا فرق اون کار نداره. به هر حال اینجا اشخاص میگن آقا قانون طبیعت است، قانون طبیعت است، یعنی مشیت خدا، خدا اینجور کنه. وقتی مشیت خدا است، معجزه هم کار خدا است، پس مثلا خدا جور دیگه مشیت کرده، خواسته دیگه، دیگه بحثی نداره. این هم توجیهی است که برخی دیگر از معجزات کردن. اینجور اگه ما اگر این اصول رو اگر بپذیریم، باز نیازی نداریم که ما دنبال راز معجزات بریم. بگیم یه رازی در معجزات، یه رازی نداره، راز مشیت خداوند دیگه. آقای شریعتی خودمون در مقدمه تفسیر نبیل به اختصار و در این مقاله محمد خاتم پیامبران در جلد دوم وحی نبوت در اینجا به تفصیل نسبتاً و که همین بعد به صورت کتاب هم در میاد و در اون کتاب البته بیشتر است، یعنی دو برابر این مقاله است، ولی خیال نمی کنم این قسمت را چیزی بیشتری داشته باشه، چون هرچی مربوطی به این قسمت بوده که من خودم انتخاب کردم به نظر همه را آوردم. ایشان از کسانی هستند که این طرز تفکر را گرفتن و خیلی هم شدید تعجب می کنن. اگر بخواید که به تفصیل بیشتر این رو ببینید از بعضی قسمت ها همین مقاله وحی و نبوت را در جلد دوم کتاب خاتم پیامبران مطالعه بکنید، اون بحث مربوط به معجزه را، و ایشان اصرار زیادی هم روی این مطلب دارند که اصلا حرف اصلا همین است و غیر از این چیزی نیست. البته اینی که من در آخر به عنوان تأیید گفتم فرق از میان قوانین طبیعی و قوانین عقلی و ریاضی، این مسئله را ایشان نگفتم، ولی اصل مطلب را خیلی به تفصیل میگم. بعدم اقوال علما را راجع به ضروری نبودن مسائل علوم و قطعی نبودن قوانینی که علوم کشف می کند و نسبی بودن، که اولا این قوانینی که بشر به نام قوانین علمی کشف می کند یا قوانین نسبی است، یعنی مادامی که یک قانون بهتر و کاملتری نیامده بشر اجالتا او را قانون قبول می کند، این را تغییر می کند، تغییر می کند، تغییر می کند، و تازه اون قانون واقعی و راست ثابت تغییر ناپذیر کم یه امر ضروری نیست که خلافش محال باشد. همینجور که از کردم پس دیگه دارم از یه اما نظریه سوم، نظریه سوم این است که نه آقا، قوانین طبیعی هم مانند قوانین ریاضی اینها درست اینم عرض بکنم، ایشان در اون مسئله ای که منکرین معجزه، یعنی منکرین خارق العاده بودن معجزه مثل مرحوم سید احمد خان بهش تمسک کردن، آیات قرآن را به سنن که قرآن میگه که سنن لا یتغیر الهی هست، ایشان میگن که این مسئله سنن در قرآن اختصاص دارد به مسائلی که مربوط به عدل الهی، یعنی به مسائلی که مربوط به تکالیف بندگان است که خداوند به بندگان نیکوکار پاداش میدهد و به بندگان بدکار را مجازات میکند. هر جا در قرآن مسئله سنت آمده است که سنت خدا تغییر نمیکند، این در این دلیل یعنی سنت خدا هرگز عوض نمیشه که یه روزی به نیکوکاران پاداش کیفر بدهد یا مثلا کیفر بدکاران را ندهد. پس در حدود افعال بشری و عکس العملی که خداوند در مقابل اون نشون میدهد، این از سنت لایتغیر الهی، و قرآن در غیر این مورد سنت لایتغیر رو نپذیرفته. و خیلی هم تعجب میکنم و میگن عجیب از افرادی که میان به این آیات تمسک میکنن و به خود قرآن مراجعه نمی کنن ببینن این آیات در کجاست، موردش کجاست. بعد میان میگن سنت سنن لایتغیر، سنن لایتخلق، قانون خلقت لا تغییر ناپذیر است. میگه چه قرآن گفته قانون خلقت تغییر ناپذیر، گفته قانون پاداش کیفر من تغییر ناپذیر است. این آیات را میشن ببینید، ولی آیاتی که عرض کردم، آیات دیگری که اون دست متعرض شدن، که قرآن میگه که از زبان پیغمبران میگه من بشری هستم مانند شما، اونا رو متعرض نشدن. و اما نظریه سوم، نظریه سوم این است که نه آقا، قوانین طبیعی هم اونجورا نیست که یک از قبیل قوانین قراردادی بشری باشد و خداوند یک قراردادها داشته باشد. و حالا آتش مثلا خاصیت آتش این است، خاصیت حرارت این است، خاصیت جسم این است. چرا خاصیت جسم این است؟ خاصیت های حیات این است. خدا اینجور قرار داده، قرار دادن یک قرار دادن قراردادی است، مثل قوانین موضوعی ما هر روزم خاص خودش قانون چه عوض میکنه. دست خدا که بسته نیست، ید الله مغلوره حرف یهود بود که میگفتن دست خدا بسته است، دست خدا که بسته نیست. اون هم به دلایلی، یک سنت تغییر ناپذیر واقعی دارد.
چهار دلیل را عرض می‌کنم به عنوان اشکالات مطلب. و معجزه راز دارد، در عین اینکه جنبه آیت بودنش قبول می‌کنم، غیر عادی بودن خارج از مرز بشر بودنش قبول می‌کنم، ولی میگن همین امر خارج از مرز بشر بودن هم با مسئله این که قوانینی که در جهان رخ میدهد اینها یک سلسله قوانین قطعی و ضروری است مناقض ندارد. وقت اینها هستن که دنبال راز معجزات میگردن و دنبال سر معجزات. اونه که تعبیر میکردن که حتی وجودش قبول نداشتن که دنبال رازش برن. اینهایی هم که این نظریه دوم داشتن مثل آقای شریعتی، اینها اصلا راز قائل نیستن، میگن که اصلا قرار بدید دیگه، امر قرار بدید دیگه راز نمیخوام. و اما اونهایی که قانون طبیعت را هم قانون ضروری میدونن دنبال رازی میگردن که اون راز با قطعی بودن قوانین طبیعی هم منافات نداره. حکمای اسلام از قبیل بو علی سینا، اینهایی که چون در دوران اول که فلسفه یونان ترجمه می کردن که از صحبتی از نبوت و معجزات و از یه حرفا نبوده، یه کمکی از زمان فارابی آمده، بعد در زمان بوعلی توسعه پیدا کرده که بعد بیشتر توسعه پیدا کرده. مخصوصا بوعلی در مسئله نبوت و معجزات بیشتر از دیگران بحث کرده است و او خواسته است که معجزات را هم جنبه الهی و ماوراء طبیعی بدهد و خارج از مرز بشریت بدهد و در این حال از قانون علم و فلسفه هم او را خارج نداند. و دیگران هم بعدها آمدند دنبال راز معجزات گشتند. ما در این بحث خودمون اگر یکی از اون دو نظریه اول قبول بکنیم، یعنی نظریه تعبیر را، دنبال راز معجزات نمیدیم، نظریه دوم رو قبول بکنیم، باز دنبالی نباید بریم. اما اگر اون دو سار هر دو ما باطل دانستیم، باید دنبال نظریه سوم بریم. و ما کارمون خود مشکل هم هست که راز معجزات رو کشف کنیم که این چجور معجزه واقع میشود در خلاف قوانین جاری عالم و قوانین جاری عالم هم اینجور همچین سست و به اصطلاح خود به اصطلاح سرخودی اونجوری هم نیست و قرار دادیم. این انگاره به اصطلاح و خلاصه از این سنده گفتیم. نظریه اول، نظریه تعویل، به دو نوع آیات استدلال کردن، یکی آیات سنن الهی، یکی هم آیاتی که دارن که پیغمبران میگن که ما بشری هستیم. اینا رو ما حتما باید متعرض بشیم. عرض میکنم که اما آیاتی که در اون آیات تقریبا اظهار عجز پیغمبران از معجزه‌ای که مردم خواستن در اون آیات منعکس شده، اونا رو ببینیم چیست. اولا واقعا تناقضی است این آیات اون آیات یا نه تناقض نیست؟ اگه تناقض نیست چجوری اینها رو با یک دیگر جمع کنیم؟ یکی از آیات همین آیه معروف است، اغلب هم همین انگلیسی به دنیا میاره. آقا معجزه یعنی چی؟ پیغمبر خودش، قرآن خودش می فرماد که قل انما انا بشر مثلكم یوحا، بگو من هم بشری هستم مثل شما، فقط تعبیر در وحی است، اینها به من وحی شده به شما وحی نشده، به الا من بشری هستم 100% مثل شما، یعنی در جنبه های مثبت و جنبه های منفی هر دو، هر چه شما دارید منم دارم، هر چه شما ندارید منم ندارم. شما اگه قضا میخورید منم قضا میخورم، راه میرید منم راه میرم، میخوابید منم میخوابم، حاجتهای طبیعی دارید منم همه حاجتهای طبیعی رو دارم. شما اگر مثلا نمیتونید یک کار خارق العاده انجام بدید، منم نمیتونم، مثل شما دیگه، در حد شما هستم، مثل کم یا در حد شما هستم، از هر جهت